بحث قالب پزشکا، بله، بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. سرطان مری موضوعی است که در این برنامه به اون میپردازیم. جناب آقای دکتر رضا رادمنش، متخصص گوارش، هم اظهارات تخصصی و کارشناسی مفید رو ارائه دادن که در ادامه برنامه به سمع شما عزیزان خواهیم رسوند. سرطان مری خوشخیم به ندرت تهدیدی برای زندگی به شمار می آیند. تومورهای سرطانی خوشخیم قابل برداشتنند و معمولاً بار دیگر رشد نمی کنند. سرطان مری خوشخیم به بافت‌های اطراف حمله نمی کنند. به بخش‌های دیگر بدن گسترش نمی یابند. سرطان مری در سلول‌های لایه درونی مری شروع می شود و به مرور گاهی به طور عمقی به داخل مری و بافت‌های اطراف حمله می کند. مراحل آخر سرطان مری. مراحل آخر سرطان مری زمانی است که بیمار غذای سخت و جامد نمیتواند مصرف کند، ولی مواد غذایی مثل ژله و سوپ را به راحتی میخورد. بعضی از بیماران ممکن است حتی این مواد را نتوانند مصرف کنند و از آب و چای و مایعات استفاده کنند و حتی در مراحل پیشرفته بیمار آب را هم نمیتواند بخورد و فقط از آب دهان خود میتواند استفاده کند و در مراحل آخر بیمار حتی از خوردن آب دهان خود نیز عاجز می باشد. این بیماری هرچه سریع‌تر تشخیص داده شود احتمال درمان کامل آن بیشتر است. فقط حدود 10% از بیمارانی که با سرطان مری تشخیص داده شدند بیش از 5 سال زنده می‌مانند و این بیماران احتمالاً مداوا می‌شوند. سرطان مری یکی از کشنده‌ترین سرطان‌ها محسوب می‌شود. فقدان علائم زودرس اولیه و نیز وجود جریان لنفاوی دو طرفه و قوی مری سبب می‌شود در زمان تشخیص بیماری در مراحل پیشرفته باشد. علائم سرطان مری. درد بین تیغه شانه ها نیز می تواند مشکل ساز باشد. این مشکل گاهی اوقات با خوردن غذا تحریک می شود. یکی دیگر از علائم سرطان مری، بالا آوردن غذا بدون هیچ تغییری چند دقیقه بعد از خوردن می باشد. بیمار اغلب سعی می کند با کمتر کردن میزان مصرف غذاهای جامد این مشکل را حل کند که اغلب باعث کاهش وزن و خستگی می شود. در ادامه سوزش سر دل، مدفوع سیاه رنگ، بزاق بیش از حد، تهوع، استفراغ معمولی و استفراغ خون نیز ممکن است بروز کند. علائم اولیه اغلب خفیف هستند اما به تدریج شدیدتر می شود. مراحل اولیه سرطان مری اغلب بدون علامت هستند. پس در اغلب موارد سرطان مری در این مراحل تشخیص داده نمی شود. در برخی بیماران سرطان اولیه مری در حالی تشخیص داده می شود که آزمایشاتی برای بیماری های دیگر انجام شود. هنگامی که بیمار علائمی را که نشانه احتمال سرطان مری هستند داشته باشد، تست های مختلفی قابل انجام است. با استفاده از اندوسکوپی پزشک وضعیت بافت مری شما را بررسی می کند و به دنبال ناحیه هایی می گردد که سرطانی شده یا دچار التهاب می باشد. خب عزیزان، در این قسمت از برنامه استفاده می‌کنیم از اظهارات تخصصی و کارشناسی جناب آقای دکتر رضا رادمنش، متخصص گوارش.
متاسفانه سرطان مری در مراحل اولیه که به خوبی قابل علاج هست و به قول ما کیور میشه، یعنی درمان قطعی میشه، علائم چندانی نداره. موقعی که علامت دار میشه، موقعی هست که بیماری یه ذره پیشرفت کرده و شاید درمانش یه ذره سخت‌تر باشه. هرچند نه اینکه موقعی که علامت دار میشه بازم بگیم درمان نداره، نه، ولی علائمش خیلی وقتا یک سری علائم ساده هستن، مثل اینکه بیمار ممکنه یه مقدار احساس سوزش بکنه در پشت جناقش، در پشت قفسه سینه‌اش مقدار احساس ترش کردن داشته باشه. اینا مراحل خیلی اولیه هستن که ممکنه نیاز به مداخله پزشکی داشته باشن و با یه درمان بسیار ساده درمان بشه. اما موقعی که بیماری پیشرفت میکنه، علائمش به این شکل در میاد که بیمار ابتدا بیان میکنه که در خوردن غذاهای جامد مثل نون، مثل گوشت، مثل برنج دچار اختلال شده و این غذا به راحتی پایین نمیره و ولی توی این مرحله هنوز امکان این که آب بخوره، امکان این که سوپ بخوره، غذاهای رقیق شده رو مصرف کنه داره. و در نهایت موقعی که خیلی دیر میشه، موقعی است که بیمار بیان میکنه من حتی نمیتونم آب رو درست مصرف کنم و آب پایین نمیره از گلوم و گیر میکنه. این نشان دهنده علائم بسیار پیشرفته بیماری میتونه باشه. واسه همین توصیه میکنم به همه شنوندگان عزیز که به نسبت به تغییراتی که در بدنشون به وجود میاد، علائم جدید به خصوص وقتی به وجود میاد، به خصوص اونایی که این ریسک فاکتورها، این عوامل خطری که من عرض کردم خدمتون دارن، توجه کنن، به پزشک مراجعه کنن. نه اینکه هر کی این علامت رو داشت، هر کی این مشکلات رو داشت، خدای نکرده مبتلا به سرطان، حالا چه مری چه معده چه هر قسمتی از دستگاه گوارش باشه، نه، به این معنا نیست. اما توجه کردن به این علائم باعث میشه که اگر بیماری هم وجود داره در مراحل زودتر شناسایی و درمان بشه. نوشیدن هر گونه غذای داغ و به خصوص اونجایی که نوشیدن چای داغ جز فرهنگ محسوب میشه، یکی از عوامل خطر شناخته شده برای ایجاد این سرطان هست و قطعا توصیه میشه که چای رو بلا فاصله که از در واقع قوری و کتری میریزن در داخل لیوان مصرف نکنن، یه مدتی اجازه بدن اون حالت دماش بیاد پایین تر و بعد مصرفش رو انجام بدن. بنابراین این کاملا اثبات شده است و نقش خیلی مهمی میتونه داشته باشه. قطعا یکی از فاکتورها میتونه اینها باشه به طور غیر مستقیم، به این شکل که نوشیدنی های گازدار باعث برگشت اسید از معده به مری میشند. در دراز مدت برگشت مزمن اسید از معده به مری تغییراتی در سطح مخاط مری ایجاد میکنه و اون رو مستعد میکنه به اینکه در دراز مدت دچار تغییرات بدخیمی و ایجاد سرطان بشه. بنابراین اگه از این منظر نگاه کنیم، قطعا نوشابه های گازدار حتی نوعی بدون قندش، حتی اگه چاقی هم ایجاد نکنه، میتونه یه ریسک فاکتوری عامل خطر باشه. سرطان مری تو هر سنی ممکنه دیده بشه، اما خب تو دهه پنجم و ششم زندگی خب شایع‌تر هست. اما اینکه چه کسایی ممکنه دچار سرطان مری بشن، در یک جمله میشه گفت که کسانی که زندگی پرخطر و ناسالمی دارن. این زندگی پرخطر و ناسالم در سرطان مری خلاصه میشه در بزرگترین خطرش در کسانی که سیگار و الکل مصرف میکنن و اگر این دوتا رو در کنار هم استفاده کنند، یعنی هم مصرف سیگار داشته باشن و هم مصرف الکل، باعث میشه که این میزان خطر به طور تصاعدی، یعنی در هم ضرب بشه در واقع عوامل خطرشون و این میزان بسیار افزایش پیدا کنه. غذای فرآوری شده، به خصوص غذایی که به صورت سبزیجات ترشی و شور، ثابت شده که میتونه به قوه نوعی از سرطان مری رو ایجاد بکنه. مسلما مصرف اندک اونها اشکالی نداره، گاهی بالاخره در کنار سایر غذاها استفاده میشه، اما همون اندازه که مصرف غذا و میوه ها و سبزیجات تازه در بروز انواع سرطان های دستگاه گوارش به طور کلی میتونه مفید و مؤثر باشه به خاطر میزان فیبری که دارن، به خاطر تأثیرات این چنین که میذارند، از اون طرف مصرف همین در واقع سبزیجات و میوه ها سفیجاتی که به صورت شور یا ترش استفاده میشن ممکنه اثر منفی داشته باشن و خودشون عامل ایجاد کننده سرطان. تمام عوامل خطری رو که بیان می‌کنیم همشون به عنوان عواملی هستن که بالقوه میتونن عامل ایجاد کننده سرطان باشن. اگر کسی یک بار حالا یک ترشی خورد، یک خیارشور استفاده کرد، نمیدونم یه نوشابه گاز، مگه بلافاصله بعدش دچار سرطان میشه؟ مسلما نه. بنابراین اینکه گفته میشه در واقع به معنای این هست که میزان سرطان در کسانی که سبک زندگی سالمی دارن، سیگار و الکل و غذاهای ناجور استفاده نمی کنن، ورزش می کنن، وزن متناسب دارن و به پزشک به طور دوره مراجعه می کنن و به علائمشون اهمیت میدن، میزان سرطان در اینها خیلی کمتر از افرادی هست که خب همه این عوامل خطر رو با هم در وجود خودشون دارن. ویتامین شناخته شده که به طور مستقیم کمبودش باعث سرطان بشه و یا از اون ور استفاده از اون یک سرطانی رو درمان کنه نداریم. همه اینهایی که گفتیم برمیگرده باز به اون سبک زندگی. این تبلیغات کم هم نیست و متاسفانه پشتش یک سری افکار دیگه ای هست، اصلا درست نیست. اینکه ما یک ویتامین داشته باشیم، این یک ویتامین باعث میشه که از سرطان پیشگیری کنه. اینکه یک دارو داشته باشیم باعث بشه درمان کنه سرطان رو، همچی چیز در هیچ جای دنیا هنوز که هنوزه به بشریت معرفی نشده. مری، غربالگری به معنای اینکه ما افراد بدون علامت، بدون فاکتور خطر رو بفرستیم برای اندوسکوپی، نداره. موقعی که ما به این نتیجه رسیدیم که مثلا همون بحث برگشت اسید از معده به مری بالقوه باعث یه سری تغییراتی در ناحیه انتهایی مری شده و در واقع پیش زمینه بدخیمی رو پزشک در اونجا تشخیص داد، به طور دوره‌ای توصیه میکنه که فرد تحت اندوسکوپی قرار بگیره، اون هم معمولا حد اکثر سالی یک تا دوبار هست، بسته به میزان شدتی که در نمونه پاتولوژی گزارش میشه ممکنه پزشک تصمیم بگیره سالی یک بار یا حد اکثر دوبار قضیه رو پیگیری کنه و از بهبود اون فرایند در واقع اطمینان حاصل کنه. بنابراین که هر ماه بخوایم بریم، نه. افراد بدون علامت، بدون خطر بخوام برن اندوسکوپی کنن، نه. مثلا توصیه میشه افراد بالای 50 سال که هیچ علامتی هم ندارن ممکنه بهشون پیشنهاد بشه که کولونوسکوپی بشه، ولی در مورد مری این توصیه نشه. موقعی که تشخیص داده شد بیماری مبتلا به سرطان مری هست، از سی تی اسکن و یا MRI برای بررسی گسترش بیماری استفاده میشه. میخوایم ببینیم آیا بیماری محدود هست به همون ناحیه مخاط مری یا اینکه از مری خارج شده، ارگانهای مجاور رو درگیر کرده یا حتی مثلا خود بافت ریه رو درگیر کرده، کبد رو درگیر کرده، غدد لنفاوی اطراف رو درگیر کرده، و یا اینکه بخوایم نوع درمان خاصی رو براش در واقع طرح‌ریزی کنیم، قطعا از این وسایل استفاده میکنیم. ولی اینکه بخوایم از اینها استفاده کنیم برای اینکه بیماری رو تشخیص بدیم جایگاهی نداره. بیش از 95% سرطان ها به طور کلی درشون توارث نقش نداره، یعنی فرد نه این بیماری رو از والدین خودش گرفته و نه اینکه اگر این بیماری رو داره اینو به فرزندان خودش منتقل خواهد کرد. ولی گاهی در کنار این سرطان ها یه سری علائم دیگه ای هست که اینو بذارید به عهده پزشک معالج که بررسی کنه ببینه آیا اون علائم جانبی در کنارش وجود داره یا نه. اون وقت مشکوک میشه به یک سری سندروم ها، به یک سری مجموعه علائم بالینی خاص که ممکنه با بعضی از سرطان ها من جمله سرطان مری ارتباط داشته باشن. ولی در مجموع سرطان مری در مجموع یک سرطان ارثی محسوب نمیشه. شایع ترین علائم مراجعه بیماران به در واقع پزشک هست، دو تا علامت شایع به طور اوورال به طور کلی در تمام دنیا معروفن که بیمار به خاطر اون به پزشک مراجعه میکنه، یکی سردرد هست، یکی دلدرد. یکی از دلایل درد شکم و دلدرد در واقع همین ریفلاکس هست که میتونه تو ناحیه اپیگاستر همین قسمت پایین جناق قفسه سینه باشه یا سوزش پشت خود جناق قفسه سینه. این علائم ممکن علائم ریفلاکس باشه. ریفلاکس بسیار شایع است اما اکثر مواردش منجر به سرطان نمیشه.
تشکر و قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم مطلبی که ارائه شد مورد استفاده و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.